ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری شامگاهی به میزبانی من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. میدان هوایی کابل و طیاره حامل رئیس شورای ملی پاکستان اجازه نشست نداد. وزارت دفاع آمریکا در عکس‌العمل به حمله طالبان بر میدان هوایی کندهار میگوید عساکر آمریکایی حق دفاع از خود را دارند. کمپاین واکسین کرونا در وزارت تحصیلات عالی آغاز شد.
اجازه می‌دهد که نظام تحصیلات عالی کشور تحت پوشش مسئولیت واکسین قرار بگیرد.
عبدالرؤوف کودک ربوده شده هم 10 ساله شد.
اجدی حمل و روز تولد عبدالرؤوف جان هست. امروز عبدالرؤوف جان در بین ما نیست، در بین دست ظالم هست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. حال توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمع عباس.
نخست در خط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت تاریخی و بی سابقه برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده. در یک حادثه ترافیکی در کندز یک کودک کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. 300 فعال ایرانی مقیم آمریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از او خواستند که سیاست سختگیرانه ای را علیه ایران در پیش گیرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت تاریخی و بی سابقه برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده. محمد اشرف غنی این را دیروز در هنگام شرح طرح جدید صلح خود در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت. او اظهار داشت آمادگی کامل و لازم به نشست ترکیه دارد و با یک آمادگی کامل به این نشست می رود.
در ترکیه به یک آغاز با این سجام بریم. ترکیه وقت عزیز که ما و دنیا به یک توافق نور است. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست. توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
رئیس جمهور اشرف غنی یک بار دیگر روی انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تاکید کرد. یک مقام پاکستان میگوید که به طیاره حامل هیئت پارلمانی این کشور اجازه نشست در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل داده نشد. محمد صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان در تویتر خود نوشته است قرار بود این هیئت 16 نفری به ریاست اسد قیصر رئیس مجلس ملی پاکستان امروز به کابل برود ولی از وسط راه به اسلام آباد برگشت. خان گفته است طیاره به حدود هوایی افغانستان رسیده بود که میدان هوایی حامد کرزی با آن دستور برگشت داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. در یک حادثه ترافیکی در کندز یک کودک کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نعیم منگل رئیس شفاخانه حوزه‌ای کندز امروز به رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز 19 حمل در منطقه دشت ارچی رخ داد که در بین زخمی‌های منتقل شده به شفاخانه زنان و اطفال هم شاملند.
3 نفر زکور و 15 نفر هم اوناستی.
در بین زخمی ها 8 تن زکور و 15 تن اوناست می باشند. در زکور 3 تن سال خورده و 5 طفل و در طبقه اوناست 7 خانم و 8 کودک زخمی شدند. 1 طفل متاسفانه جان داده است.
متاسفانه اخبازوان بلاسور کرده
بود. با گفته آقای منگل تنها وضعیت صحی 3 تن زخمیان وخیم است. 1 تن از خانواده های قربانیان گفته که این موتر از نوی تونس در مسیر دشت ارچی تایر بچ کرده و چون سرعت آن زیاد بود چپه شده است. جرمنی دیروز 20 پناهجوی دیگر افغان را به افغانستان فرستاد. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده که این افراد صبح چهارشنبه به کابل رسیدند. از سال 2016 به بعد این 38مین گروه پناهجویان افغان است که از جرمنی به افغانستان برگردانده می شود. تا حال 1035 پناهجوی افغان از جرمنی به افغانستان فرستاده شدند و جرمنی می گوید این افراد پناهجویان می باشند که درخواست پناهندگی آنها رد شده است. 300 فعال ایرانی مقیم آمریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از او خواستند که سیاست سختگیرانه را علیه ایران در پیش گیرد. این فعالان مدنی و استادان پانتون‌ها در اعلامیه مشترک به اقدامات حکومت ایران، سابقه حقوق بشری آن، سرکوبی مخالفان نظام در داخل و خارج این کشور اشاره کردند. آنان از رئیس جمهور بایدن خواستند که از آرزوی مردم ایران برای داشتن جمهوری سکولار، دموکراتیک و آری از اسلحه اتمی به طور جدی حمایت کند. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر در دست نیست. این نامه در یک زمان نشر شده که ایالات متحده برای داخل شدن به پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران آمادگی نشان داده، به شرطی که ایران تمام مواد این موافقتنامه را عملی کند. و بعد از آن که اجساد یگروس ربوده شده و رباینده احتمالی وی در قرقیزستان پیدا شد، بسیاری از مردم دست به اعتراض زدند. این دو جسد دو روز بعد از ربوده شدن عروس پیدا شده. در قرقیزستان عروس ربایی از سوی داماد در روز عروسی معمول است. دیروز 7 اپریل یکی از اجساد در یک موتر در نزدیکی مزرعه در منطقه چوی پیدا شد که علائم خفه کردن در آن دیده می شود. مسئولان همچنان گفتند که بر جسد دیگر آثار زخم چاقو وجود دارد. پلیس تخمین می کند که این رویداد قتل و خودکشی است. مظاهره کنندگان در بیشکک و شهرهای دیگر قرقیزستان از مقامات و جامعه می‌خواهند که عنعنه عروس ربایی را منع کنند. مردم در بیشکک که حادثه در آن رخ داده خواهان استعفای اولان نیازبکوف وزیر داخلی قرقیزستان نیز شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه گرما 17، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه گرما 26، پایین‌ترین 5. کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه گرما 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه گرما 12، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه گرما 27، پایین‌ترین 9.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل به دلیل تهدیدهای امنیتی به طیاره حامل اسد قیصر، رئیس شورای ملی پاکستان و هیئت همراهش اجازه فرود آمدن را نداد. قرار بود آقای قیصر امروز در رأس یک هیئت 16 نفری وارد کابل شود و با مقامهای عالی رتبه افغان دیدار کند. شرح بیشتر در این گزارش.
با اینکه طیاره حامل اسد قیصر رئیس مجلس شورای ملی پاکستان وارد فضای کابل شد، اما به این طیاره اجازه نشست داده نشد. آقای قیصر قرار بود امروز در رأس یک هیئت 16 نفره وارد کابل شود، اما میدان هوایی حامد کرزی به دلیل تهدیدهای امنیتی به طیاره حامل او اجازه نشست نداده است. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در برگه تویترش در این مورد چنین نوشته: طیاره در آستانه نشست در میدان هوایی کابل بود که برج فرمان اعلام کرد که به دلیل تهدیدهای امنیتی میدان بسته شده است. به این دلیل سفر رئیس مجلس و هیئت همراه به تعویق افتاد. تاریخ جدید این دیدار پس از مشورت‌های مشترک تعیین می شود. در همین حال عبدالقادر زازی، رئیس دارالانشای ولسی جرگه برای رادیو آزادی، گفت که به دلیل وجود مواد انفجاری در پهلوی خط رنوی این سفر به انجام نرسید.
زمانی که تیاری مهمانا به فضای کابل داخل میشن، از طرف کنترل چاور که به دست دوستای خارجی است اجازه نشست برش داده نمیشد. نه تنها این تیاره بلکه تمام تیارهی که در فضای افغانستان بود و میخواست برن و بین همه گی پروازها را کنسل میکنند. دلیلش میگن که در پالوی خط رنوی مواد انفجاری از سابق به اینجا جا بجا شده بود، یعنی از 10 سالها و 20 سالها پیش هم میگفتن.
آقای زازی افزود که پس از 20 دقیقه انتظار در فضای کابل، سرانجام این تیاره به دلیل خونسا نشدن مواد انفجاری دوباره به اسلام آباد برگشت. محمد ریاض آریان، فرمانده مرزی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ساعت 2:30 دقیقه در رمپ 5 که مربوط به ساحه وزارت دفاع میشه، در وقت کندنکاری از مشتگلوله های راکت در زیر زمین پیدا میشه. در وقت کندنکاری از قبل وزارت بالای قبل این مشاورین کندن وزارت دفاع خارجی کار میکنه، اونا به موقعش نتو احوال میتن، اما نتوی که مسئولیت تاور در میدان هوایی داره، بر اونا احوال میتن که چه چیز پیدا شده. اونا مکمل هم ساعت ده و بیست دقیقه مکمل بهم میکنن پرواز نسبت به طیاره ها را که در این جریان طیاره میمان وی آی پی پاکستان میرسه و به اونا میگن که شما منتظر باشین تا که مشکل حل شود.
پیش از این منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان هدف از این سفر را بهبود وضعیت تعلیم، اقتصاد، امنیت، وصل هر دو جناح و تقویت روند صلح افغانستان گفته بود. اسد قیصر قرار بود در سفر 3 روزه‌اش به کابل با مقام‌های بلندپایه افغان نیز دیدار و گفتگو کند. اگرچه تاکنون روشن نیست که آقای قیصر و هیئت همراه او چه زمان دوباره وارد افغانستان خواهد شد، اما مقام‌ها می‌گویند که به زودی این سفر از سر گرفته می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون در عکس‌العمل به حمله طالبان بر میدان هوایی کندهار گفته که عساکر امریکایی حق دفاع از خود را دارند. طالبان روز گذشته گفته بودند که آنها چندین راکت را بر میدان هوایی کندهار فایر کرده و به هدف خود رسیدند. جان کربی سخنگوی پنتاگون این حمله را تحریک‌آمیز توصیف کرده، گفته که تلفاتی در قبال نداشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا حمله راکتی دیروز طالبان بر میدان هوایی کندهار را محکوم میکند و میگوید که این گونه حملات سبب افزایش خشونت ها میشود. طالبان میگوید که راکت های زیادی بر میدان هوایی کندهار شلیک کردند و به هدف خود دست یافتند. اما جان کربی سخنگوی پنتاگون میگوید که این راکت ها دور از میدان ثابت کرده و تلفاتی در پی ندارد. یک مقام بلندپایه نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که دیروز بر میدان هوایی کندهار حمله شده اما تلفات نداشته است. پنتاگون این حمله را تحریک‌آمیز خوانده و گفته که چنین رویدادهایی میتواند مذاکرات صلح افغانستان را تضعیف کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت:
ما همیشه حق شخصی دفاع برای سربازان خود را داریم، اما تمرکز ما در حال حاضر پشتیبانی از روند دیپلماتیک در این جای یعنی افغانستان است تا سعی کنیم این جنگ را به صلح پایدار به پایان برسانیم.
خواجه یحیی علومی سخنگوی قلی‌وری 205 جیتل به رادیو آزادی گفت که 4 فایر راکت در بیرون از میدان هوایی کندهار ثابت کرده و تلفاتی در پی نداشته است. با آنکه مسئولیت میدان هوایی کندهار به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شده، اما بر بنیاد معلومات پنتاگون در حال حاضر در این میدان در کنار دیگر نیروهای ناتو 700 سرباز آمریکایی حضور دارند. مجله نیروهای هوایی آمریکا یا ایر فورس مگزین نوشته که میدان هوایی کندهار برای ناتو و آمریکا یک مرکز نظامی مهم است که در این میدان تیاره‌های مهم جنگی و ترانسپورتی مانند ایده، F-16S، E-11S، C-130S، KC-135S جابجا شدند. در ماه جاری این دومین حمله پس از حمله خوست است که طالبان بر پایگاه‌های نظامی انجام می‌دهند که در آنها نیروهای خارجی حضور دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در رادیو آزادی گفت میدان هوایی کندهار را به این دلیل هدف قرار دادند که تیاره‌هایی که ولسوالی ارغنداب را بمباردمان کردند از همین میدان برخواسته بودند. به گونه ای آشکارا این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان را تا اول ماه می از لحاظ لوجستیکی دشوار دانست. با تازگی اسوشیتد پرس نوشته که رئیس جمهور بایدن بدون اینکه به گونه ای آشکارا بیان کند مدت حضور نیروهایش در افغانستان را تمدید کرده و اول می را لغو کرده است. از سوی دیگر طالبان پیش از این هشدار دادند که اگر نیروهای خارجی مطابق توافقنامه دوحه افغانستان را ترک نکنند آنان حملاتشان را از سر خواهند گرفت، اما توافقنامه دوحه سر جایش باقی خواهد ماند. آگاهان نظامی هم میگویند که طالبان با انجام این گونه حملات میخواهند که به آمریکا و جامعه جهانی گوش زد کنند که به توافقنامه دوحه پابند بمانند. عبدالباری یاریز یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت:
طالبان به خاطر از اینکه یک بار دیگر توجه آمریکا و جهانیان را به توافق بین طالب و آمریکا معطوف بدارد، به لحاظ به شکل یک هشدار و یا اخطاریه انداخت های راکتی را بالای میدان هوایی خوست و قندهار انجام دادند.
پس از امضای توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 میان امریکا و طالبان، 12,000 نیروی امریکایی افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر تنها 2,500 تن آنها باقی ماندند. در کنار این نزدیک به 10,000 نیروی ناتو در افغانستان حضور دارند که مشغول آموزش، مشوره‌دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان هستند. پیش از این جرمنی هم حضور نیروهایش در افغانستان را برای 10 ماه تمدید کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید سازمان ملل متحد باید اشتراک کامل زنان را در روند صلح یقینی سازد. این نهاد در یک اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته که در کنار سایر موضوعات به مشارکت زنان در پروسه صلح توجه کند و آمریکا نیز باید در این روند از حقوق و آزادی‌های زنان حمایت کند. در این حال دبرا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که آنها به مشارکت زنان در روند صلح این کشور متحد هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد و آمریکا خواسته که مشارکت کامل زنان در روند صلح افغانستان را یقینی کند. این سازمان با پخش اعلامیه تاکید کرده که سازمان ملل باید برای مشارکت زنان افغان در روند صلح کارهای مهمی را انجام دهد. هدر بار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت که زنان افغان باید در گفتگوهای اصلی صلح نقش داشته باشند.
سازمان جهانی حقوق بشر نگرانی عمیق دارد که امور کنفرانس ترکیه در مورد صلح افغانستان بدون وضاحت ادامه دارد که زنان در آن چگونه شرکت خواهند کرد. ما در حاشیه کنفرانس سخنان مشارکت را میشنویم که زنان در آن شرکت خواهند کرد. این پذیرفتنی نیست و هم جایی که تصامیم مهم گرفته می شود بدیل حضور زنان شده نمی تواند. And equal participants in the main
talks where the main decisions are actually being made. هدربار گفته است که مقام‌های سازمان ملل متحد به ویژه آنتونیو گوترش سرمنشی، آمنه محمد معاون، ژان آرنولد سفیر خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای صلح افغانستان، دبورا لاینز رئیس یونما در افغانستان برای مشارکت زنان افغان و جامعه مدنی در روند صلح تلاش کنند. در همین حال دبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که آنها برای مشارکت زنان افغان در روند صلح متحد هستند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در صفحه تویترش به نقل از خانم لاینز در این مورد نوشته که به حضور پررنگ زنان در روند صلح متحدند و برای نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان نیز نام شماری از زنان در فهرست اشتراک کنندگان گنجانیده شده است. این در حالی است که گروه سفیران همکار زنان افغان که نماینده کشورهای گوناگون اعضای آن اند نیز درخواست کرده است که حضور زنان باید در روند صلح پررنگ باشد و حقوق و آزادی‌های آنها در نظر گرفته شود. این گروه تأکید کرده که دستاوردهای دو دهه گذشته در بخش زنان باید حفظ شود و حق تعیین سرنوشتشان در آینده برایشان داده شود. از سوی هم بلقیس روشن عضو ولسی جرگه افغانستان و از فعالان حقوق زن گفته که مشارکت زنان در روند صلح نمایشی است.
بر همه ما شما معلوم است که یک پروسه بیشتر پروژه باید باشه که کمترین نقش بر زنها داده. یکی چهار تا زن برای سوینت المجلس ببره که باید در اینجا زنهایی می بود که صدای خود بلندتر می تانست بکشه، از خانواده قربانی ها حضور می داشتن و در مجموع یک اتحاد
حکومت افغانستان هنوز در مورد اعلامیه تازه سازمان دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته، اما پیش از این همواره تاکید کرده که به حضور زنان در روند صلح متحد است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها قرار است نشست استانبول در مورد صلح افغانستان در 16 ماه جاری میلادی برگزار شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
کمپاین واکسین کرونا در وزارت تحصیلات عالی افغانستان آغاز شده. وزیر تحصیلات عالی میگوید نخست رهبری این وزارت استادان پوهنتون و بعد از آن مؤثران پوهنتون کابل واکسین خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش موج دیگر از ویروس کرونا در جهان و منطقه، وزارت تحصیلات عالی کارزار واکسین ضد کرونا را در این وزارت آغاز کرده است. در نخستین روز این کارزار بر روز پنجشنبه، وزیر تحصیلات عالی و معاونانش این واکسین را دریافت کردند. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در آغاز این کارزار گفت که امیدوار است واکسین ضد کرونا به تامین اجتماعی در نظام آموزش عالی کمک کند.
نقطه اصلی و اساسی است که با توجه به کرونا اجازه میکنه که نظام تحصیلات عالی کشور برای تحت پوشش مسئولیت واکسینی قرار بگیرد.
آقای بصیر افزود که پس از واکسین رهبری این وزارت، استادان پوهنتون و دانشجویان پوهنتون کابل واکسین می شوند و پس از آن این روند در ولایت ها نیز تطبیق خواهد شد. تطبیق واکسین ضد کرونا در وزارت تحصیلات عالی در حالی آغاز شده که سال گذشته تمام پوهنتون ها به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که کارزارهای واکسین در بخش‌های گوناگون 34 ولایت و در نقاط مختلف کشور جریان دارد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تا کنون بیش از 100 هزار تن واکسین شدند.
از آغاز روند تزریق واکسین تا کنون بیش از 100 هزار تن در 34 ولایت واکسین شدند که شامل کارکنان بهداشتی، نیروهای امنیتی، خبرنگاران و مردم از بخش‌های مختلف می شوند و این روند ادامه دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 76 تن در این کشور به کرونا آغشته شده و 5 تن دیگر در نتیجه این ویروس جانشان را از دست دادند. این وزارت با ارسال پیامی به رسانه‌ها اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان به 57019 تن و شمار کسانی که در نتیجه بیماری کووید 19 جان دادند به 2542 تن رسیده است. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
عبدالرؤوف کودک اختطاف شده بلخی 10 ساله شد. او حدود 6 ماه پیش در شهر مزار شریف اختطاف شده. بیشتر در این گزارش.
اجدی حمل و روز تولد عبدالرؤوفجان هست. امروز عبدالرؤوفجان در بین ما نیست، در بین دست زال ماست.
محمد نبی پدر عبدالرؤوف خردسال میگوید به جای تجلیل سالگرده 10 سالگی پسرش، خانواده او در سوگ فراق عبدالرؤوف نشسته اند. عبدالرؤوف نزدیک 6 ماه پیش از شهر مزار شریف را بوده شد. تا کنون ربایندگان بارها نوار تصویری و صوتی عبدالرؤوف را به خانوادش فرستاده اند. اما از رهایی او خبری نیست. پدر عبدالرؤوف میگوید ربایندگان در برابر رهایی پسرش 1,200,000 دلار هستند.
کسی که اختطاف کرده بود عبدالرؤوفجان از مزار شریف توسط پلان سلامبای کفایت، این پلان گذاری شده بود با بچهای اختر، اینها با زمیرنام پلان گذاری شده بود.
پدر عبدالرؤوف گفت پسرش در بخش های زیر حاکمیت دولت نگهداری می شود. او می گوید پرونده کودک ربوده شده بسیار پیچیده شده. حکومت اطلاعات تازه را درباره سرنوشت عبدالرؤوف با آنان در میان نگذاشته است. گلرحمن همدرد وکیل منتخب مردم بلخ روز چهارشنبه در حضور نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت
تقریبا 6 ماه می شود که عبدالرؤوف اختطاف شده. متاسفانه مسئولین امنیتی، کشفی و ارگانهای امنیتی تانوز هیچ نوع اقدام نکده. خانوادی اونها هر روز به درب مقام ولایت هشک می ریزد. ما من حیث انسان، من حیث نماینده اونها تانوز به اونها هیچ کار نکردیم. واقعا هم خجالت می کشیم.
محمد کمال گنش رئیس سازمان اجتماعی ترکمنهای افغانستان در شهر مزار شریف است. او به حمایت از پدر عبدالرؤوف با شماری هواداران خود خیمه تحسن را از 6 ماه به این سو در برابر دفتر والی بلخ برپا کرده.
مادر ازی بیوزی که روز سالگری از زیر تجلیل کنه امروز در شفاخانه بستر است.
فرهاد عظیمی والی بلخ نیز می گوید با وجود راه اندازی ده ها عملیات باز هم این کودک نجات داده نشده.
قضیه عبدالرؤوف بسیار پیچیده شده و ارگان‌های مرکزی در این قسمت کارهای زیاد را انجام دادن که حتی سرنخا به ولایت فاریاب رسیده و این پروسه بیشتر پروسه مرکزی شده و از دایره و چوکات ولایت بلخ بیرون شده.
اما مقامات محلی فاریاب هنوز در این باره ابراز نظر نکردند. چندی قبل کاربران افغان کمپاین تیویتری به نام عبدالرؤوف را به خانه بیاورید راه اندازی کردند. از آن زمان تا اکنون نیز فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی بارها با راه اندازی کمپاین و دادخواهی خواهان رهایی این کودک شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از چهار شب نارامی‌های پی در پی در آیرلند شمالی، رهبران آیرلند خواستار آرامش شدند. نارامی‌ها در ارتباط به مقررات تجارتی و تنش‌ها در داخل حکومت به دنبال برگزیت یا جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شده. همچنان از زخمی شدن شماره هم گزارش داده می‌شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
حکومت آیرلند شمالی مستقل در بلفاست بعد از نشست اضطراری رهبران به پایان خشونت‌های روان تأکید کرده، خشونت‌هایی که کاملا غیر قابل قبول خوانده شده. رؤسای اجرایی عامه احزاب در قلمرو بریتانیا در اعلامیه بعد از نشست اضطراری امروز پنجشنبه گفتند تخریب، خشونت و تهدید بدون در نظر داشت اینکه نگرانی در کدام بخشی از جامعه موجود است، غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه است. رؤسای اجرایی از احزاب متحد، ملیگرا و میانه روان. مرکز نارامی های اخیر در منطقه سلطنتی طرفدار بریتانیا در بلفاست بوده است. در حالی که رهبران آیرلند شمالی بر آرامش تاکید می کنند، آشوبگران در جریان سه شنبه و چهار شنبه شب موترها را آتش زده و بر پلیس سنگ پرتاب می کردند. آیرلند شمالی بخشی از بریتانیا است و تحت قدرت مشترک احزاب سیاسی پروتستان و کاتولیکان اداره می شود. تعدادی از شهروندان آیرلند شمالی بریتانیایی و شماری هم آیرلندی هستند. مقررات جدید تجارتی و دیگر تغییرات بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اواخر سال 2020 میلادی اختلافات در آیرلند شمالی را تشدید بخشیده است. گردهمایی گروه‌های آشوبگر دیروز چهارشنبه در دو طرف دیوار صلح برگزار شد که سرک شانکل را از منطقه آیرلندی‌های ملی‌گرا جدا می‌کند. پلیس این گردهمایی را جنایت جدی علیه پلیس خوانده است. گفته می شود در این نارامی ها حداقل 55 افسر پلیس جرأت برداشتند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا ناوقت دیروز توییت کرده که به خاطر صحنه های خشونت عمیقا نگران شده است. مایکل مارتین امتای آیرلندی و همچنان خواهان آرامش در کشور همسایه آیرلند شمالی شد. او گفته که یگانه راه پیشرفت استفاده از روش های صلح‌آمیز و دموکراتیک است. صدر اعظم مارتین به کار مشترک دو حکومت و رهبران تاکید کرده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
با این مجله شامگاهی دری، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار و کامتان باد.